السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا صلوات بلند ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما چون در ایام شهادت سید الشهدا علیه السلام هستیم، حیف دونستیم که راجب خود یک همچین مطلب مهمی بحث نکنیم. انشالله بحث جدیدمون رو میذاریم برای بعد از اربعین حسینی انشاءالله. خب جلسه گذشته یک مقدمه ای رو عرض کردیم، یک بحثی رو عرض کردیم خدمت شما در مورد اهل بیت علیهم السلام و روابط حقوقی و حقیقی که ما با معصومین علیهم السلام داریم. در رابطه با رابطه حقوقی گفتیم که اونها متخصصان معصومی هستند که تمام دانش‌های مربوط به هدایت یک انسان رو تا رسیدن به هدف خلقتش که مقام خلیفت اللهی هست در دست دارند. شما در سوره قدر قرآن صحنه بسیار با عظمت و با شکوهی رو باز میکنه روی ما که تنزل الملائکتو و روح، همه فرشتگان و روح نازل میشن، فیها در این شب به اذن ربهم، به اجازه پروردگارشون، من کل امر، این تمام اموری که مربوط به یک سال جهان هست، چه در مسائل جمادی، چه در مسائل گیاهی، چه در مسائل حیوانی و چه در مسائل انسانی یا هر مسئله دیگری، هر امر دیگری، همه محاسبات ریاضی، تقدیرها، اندازه‌ها، حوادث، تغییر و تحولات مربوط به نظام خلقت در این شب معین میشه. اما کجا نازل میشه تنزل الملائکه تا بر روح؟ به نزد کی؟ من کل امر دیگه، چون کل امر میاد نزد صاحب امر، اولو الامر که در قرآن هست، یعنی اونی که کل این سیستم در دست اوست، یعنی وجود مقدس امام زمان که خلیفت الله هست و مظهر خداوند تبارک و تعالی است. همه این محاسبات موجودات از کانال وجودی معصوم انجام میشه. تمام تقدیراتی که برای هر موجودی، اعم از فرشته ها، انسان ها، حیوانات، گیاهان، ستاره ها، کیهان ها، کهکشان ها، یک اتم قرار اتفاق بیفته، همه در کانال وجودی این شخصیت انجام میشه. قرآن هم میفرماید کل شیئن احصیناه فی امام مبین، همه چیزها محاسباتش در یک شخصیت هست که اون عبارت است از امام مبین، امام آشکار. خب این رابطه حقوقی به عنوان تنها متخصص معصومی که تمام علوم مربوط به انسان و زندگی انسان رو در دست داره، ما با معصوم داریم. و نیاز اساسی جامعه جهانی امروز به یک همچین شخصیتی است. اگر این شخصیت حاکمیت رو در دنیا در دست داشت و شرایط امامت و حاکمیت این شخصیت فراهم بود، انسان‌ها به درجه بسیار با عظمتی از پیشرفت‌های مادی و معنوی نائل می‌شدند. نه فقری، نه بیماری، نه سختی در زندگی انسان‌ها وجود داشت، کما که بعد از ظهور هم همین اتفاق می‌افته. بیماری‌ها، فقرها، مریضی‌ها، قصه‌ها، نه مسائل روانی و روحی و مشکلات این گونه در زندگی بشر خواهد بود. و بشر از نظر علمی و از نظر معنوی به اوجی خواهد رسید که زندگی امروزه او جز یک زندگی کودکانه در نظرش نمیاد. خب جهان به همچین شخصیتی احتیاج داره و خداوند اینها رو قرار داده که برای ما یک همچین زندگی رو تدارک ببینن. اما متاسفانه خب جامعه معصومین گذشته از خودشون لیاقت نشان ندادند و اونها در کمال مظلومیت، تنهایی و غربت به شهادت رسیدند. این یکی هم که باقی مونده 1180 سال بیشتر منتظر هست که مردم خودشون رو برای حاکمیت ایشون آماده کنند و 1000 سال پیش که نامه نوشت به شیخ مفید، شرط آمدن خودش رو دو چیز معرفی کرد: یکی وفاداری مردم و عاطفه مردم نسبت به امامشون، که مردم واقعا وفادار باشن به حضرت، و دوم همدلی مردم برای ایجاد حاکمیت، حاکمیت دین حق و حاکمیت معصوم، همکاری کردن با همدیگه، کمک کردن به همدیگه. این رابطه حقوقی ماست با معصوم و از این جهت نسبت به معصوم ما این وظیفه و این بدهکاری رو داریم. و روز قیامت مهمترین سوال روز قیامت همین هستش که شما نسبت به امامتون چقدر وظیفتون رو انجام دادید؟ آیا کمکی برای همچین شخصیتی بودید یا نبودید؟ 50 تا سوال که در قیامت میشه، مهمترین سوالش همینه که این آقا تنها بوده، آواره بوده، طرد شده بوده، غریب بوده و شما چه کار میکردید تو زمان شما هم بوده؟ ما الان هر سال که میلیاردها تومان و میلیاردها ساعت وقت عزاداری امام حسین رو صرف عزاداری امام حسین میکنیم، کیاها رو، چه کسانی رو لعن میکنیم؟ اونهایی که متخصص معصوم زمان خودشون رو تنها گذاشتن. و اگر اونها تنها نمیذاشتن همون مردم، الان اوضاع جهان و میلیاردها انسان کاملا تغییر میکرد. الان ما در عالمی بسیار پیشرفته زندگی میکردیم که نه دردی، نه مریضی، نه غربتی، نه فقری، نه مشکلاتی، نه قصه‌ای، هیچی وجود نداشت. ولی خب اونها اون زمان وظیفه خودشون رو انجام ندادن و ما الان لعنت میکنیم اونها رو که، خدا لعنت کنه اونها رو که شنیدن حضرت تنهاست و فریاد کمک خواهی حضرت رو شنیدن و کمک نکردن. فلعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت به. الان هم امام زمان تنهاست و آواره است و غریب است و او از ما کمک میخواد که ما موانع ظهور رو برطرف بکنیم و ما هر کدوم وظیفه‌ای داریم برای برطرف کردن موانع ظهور ایشان. این رابطه حقوقی. رابطه حقیقی این هستش که کمک بسیار بزرگی برای اون رابطه حقوقی هست، این هستش که ایشون علاوه بر اینکه امام ماست، پدر حقیقی ماست. یعنی خداوند همه ما رو از نور امام زمان علیه السلام، نور محمد و آل محمد علیه السلام، اللهم صل علی محمد خلق کرده. ما نسبت حقیقی با حضرت داریم، همونطور که الان با پدر مادر زمینیمون که با ازدواجشون بدن ما رو به دنیا آوردن رابطه خونی داریم و میگیم این مادر منه، این پدر منه، بهشون عشق و علاقه داریم، اونها به ما عشق و علاقه دارن و یه وظایف متقابلی بین ماها برقرار هست، نسبت به امام زمان این رابطه بسیار شدیدتر هستش. این رابطه عاطفی از طرف ایشون خیلی شدیده، از طرف ما چون نمیشناسیمش خیلی علاقه متاسفانه نیست. برای همینم اون 1180 سال آواره است، چون بچه‌هاش فراموشش کردن، بچه‌هاش اصلا نمیدونن که او باباشون هست، بابای حقیقی، پدر حقیقیشون هست، نمیدونن که او فرزندان این شخصیت هستن، نه فقط شیعیان او و محبین او، بلکه فرزندان حقیقی او هستن و اوست که پدر حقیقی ماست با عاطفه‌ای بی نهایت بیشتر از عاطفه پدر و مادر زمینی ما، ما رو دوست داره. ولی خب منتظر است که ما همتی کنیم بدیم به یاریش که بتونیم این اوضاع جهان رو عوض بکنیم. خودمون باید بخوایم، چون خداوند زور نمیگه به بندگانش. اون ائمه همشون قدرت داشتن که این کارو بکنن، اما بنا نیست خداوند با اختیار بشر مخالفت بکنه. خداوند میگه من موجود مختار آفریدم، نه موجودی که چیه؟ مجبوره. برای همین میگه خود انسان ها اگر یک همچین متخصصی رو بخوان، خب بیان استفاده کنن، من براشون گذاشتم. اگه خودشون نخوان و آمادگی نداشته باشن، من خدا زوری به کسی نمیگم که زوری باید متدین بشید، زوری باید ایمان بیارید، زوری باید مسلمان بشید. لا اکراه فدین، زوری نیست اصلا. خودت لیاقت داری، میخوای انتخاب کن، نمیخوای انتخاب کن، این بهشت، این جهنم، هر کدومو دوست دارید میتونید برید. بهشت رو انتخاب میخواید بکنید، قواعد و راه‌ها و مکانیزم خاص خودشو داره. جهنم هم انتخاب میکنید، مسیر خاص خودشو داره. هر کدومو دوست دارید انتخاب بکنید. من خدا زوری به شما نمیگم. خب حتی شیطان هم روز قیامت به مردم میگه که من شما رو زور نکردم. فلا تلومونی ولومو انفسکم، منو ملامت نکنید، شما خودتون رو ملامت کنید. من تو دنیا یه پیشنهاد میدادم، شما خودتون دلتون میخواستین پیشنهادها رو خوشتون میومد قبول میکردید، ولی زور نکردم. من هیچ وقت به شما تسلطی نداشتم که بخوام شماها رو مجبور کنم به معصیت، به گناه و نافرمانی. من دعوت میکردم، اون رغبتش، کرمش تو وجود شما بود، شما میپذیرفتید و بعد خودتون میرفتید دنبال کار. خب ما باید رابطه حقیقیمون رو با حضرات قوی کنیم. این که میگم وقتی میخوای زیارت بخونی با امام عشق بازی کن، حرف بزن، حرفای عاشقانه بزن، مثلا به ابی انت و امی، پدر و مادرم به فدای تو باشه، این یعنی که یک اوج عاطفی که انسان پدر و مادر زمینیش رو فدای پدر مادر آسمانی و اصلی خودش میکنه، حقیقت خودش، پدر مادر جاودانه خودش میکنه. یا اسأل الله ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، من میخوام تو دنیا و آخرت با شما باشم. این یعنی چی؟ این دلتنگی یه فرزند هست برای بودن با خانواده آسمانیش در دنیا و آخرت. اگر کسی شناخت نداشته باشه میتونه زیارت عاشورا بخونه و میخونه، اما هیچ وقت این جملات رو از روی عاطفه و محبت نمیتونه بگه، چون باید اول بفهمدش. یعنی اول باید بدونه که بچه امام زمانه، بچه فاطمه زهراست و حالا دلش برای مادرش تنگ بشه و بخواد هم در دنیا و هم در آخرت با مادرش فاطمه زهرا، با پدرش امیرالمومنین، با پدر آسمانیش امام زمان باشه. یا چی؟ اسأل الله ان یبلغنی المقام محمود لکم عند الله، آقا من میخوام همون مقامی که شما دارید منم داشته باشم. من دوست دارم من تو آخرت از شما پایین تر نباشم، همون رتبه شما، همون مقام شما رو داشته باشم. انقدر ما رو دوست دارن ائمه و خدا که خدا دوست نداره ما پایین تر از معصوم باشیم، ائمه دوست ندارن ما روز قیامت پایین تر از اونها باشیم. به ما میگن هر وقت میایید پیش ما، هر وقت با ما حرف میزنید، سخن میگید، مقام خود ما رو بخواید، جایگاه خود ما رو بخواید، بخواید که همیشه پیش ما باشید. ببین عشق از طرف اونا چقدر زیاده که اونها با ما بودن رو دوست دارن، همراهی با ما بودن رو، همراه ما بودن رو دوست دارن، همراهی با ما رو میخوان. اونا از طرف اونا عشق کامله، از طرف ما تنبلی و بی‌حوصلگی و ضعف وجود داره که همتی برای رسیدن به اون مقام نمیکنیم. ما بچه هامون هم که تربیت کردیم نهایتاً یا میخوان به کمالات جمادی برسن، مثلا بشه ورزشکار، یه هیکل قوی داشته باشه، 4 تا مقام داشته باشه، یا یه حیوان قوی بشه، مثلا ازدواج بکنه، مثلا خونه داشته باشه، نمیدونم چند تا بچه داشته باشه، یا رئیس بشه، مثلا یه جا یه رتبه‌ای داشته باشه، مقام داشته باشه، مقام گفتیم جزو کمالات حیوانیه، یا نهایتاً دکتر مهندس بشه. بچه‌هامون ما برای مقام فوق عقلانی و فوق تجرد، یعنی بخش انسانی، آماده نکردیم. نسلمون، جوانهامون کمتر هوس‌های بخش‌های انسانی به سرشون میزنه که بخوان یک کسی همردیف امام حسین بشن، یک کسی همردیف امام زمان بشن، بخوان مشهور بشن با امیرالمومنین، بخوان مشهور بشن با سید الشهدا، بخوان کنار فاطمه زهرا باشن. ما این هوس‌های اینجوری الان تو افراد جامعهمون خیلی کم هستش، هوس‌های برتر، انگیزه ها، دغدغه ها، آرمان های بزرگ. نهایتاً به جواب میگی میخوای چیکارش، میگه آره من درس بخونم، برم دانشگاه، نمیدونم حالا دکتری بشم، یه جا مهندس بشم، یه جا کاری بکنم. این رشد انسانی نیست. خوبه ولی رشد انسانی نیست، تو انسان برای این چیزها خلق نشده. انسان برای مقامات در ردیف معصومین، انسان برای خلیفت الله شدن، برای مظهر خدا شدن، برای شبیه الله شدن خلق شده. خب اینها رو ما باید بهش خیلی توجه بکنیم. حالا با این وضعیت وقتی که میایم به واقعه کربلا نگاه میکنیم، میبینیم که سید الشهدا علیه السلام، زینب کبرا، ابوالفضل عباس، علی اکبر، همه اینها که آمدن تو میدان، آمدن که انسانها رو به این درجه برسونن. یعنی اونها چرا امام حسین قیام نکرد؟ خب امام حسین 10 سال مثل امام حسن صلح کرد. امام حسن 6 ماه اول جنگید که مبادا حکومت متخصص معصوم که امیرالمومنین بود، علی خلیفه بود دیگه، بعد از اون کی باید نوبت کی میشد؟ حضرت مجتبی که متخصص معصوم بود، تمام علوم مورد نیاز بشریت تو دست این مرده بعد از امیرالمومنین. خب حالا ایشون جنگیده که خودشو تو اون جایگاه نگه داره که به خیرش به میلیاردها انسان برسه، ولی مردم کمک نکردن، تنبلی کردن، ترسیدن، هوسرانی کردن، هوسبازی کردن، متخصص معصوم و تنها گذاشتن. کارش مجبور شد به کجا بکشه؟ به صلح کشید. 6 ماه اول رو جنگید و بعد دید نمیتونه خلیفه خدا، مظهر خدا رو نگه داره در رأس حاکمیت، خود شیعیان تسلیم کردن حضرت رو. خدا رحمت کنه حضرت امام رو، فهمون شکستی که شیعیان و دوستان حضرت مجتبی به او دادن، دشمنانش ندادن، همین دوستان، همین دوستان تنبل، دوستان ضعیف، دوستان هوسباز، دوستان ترسو که کمک نکردن به امام، مجبور کردن امام رو که خلافت و حاکمیت انسانها رو بسپاره دست یه آدم فاسدی مثل معاویه. خب اینو میگم برای که این تصویر صلح امام حسن تو جامعه، فکر نکنه امام حسن یه آدم سازشکاری بوده برخلاف امام حسین که یه آدم جنگندهی بوده، نه، هر دوشون پیغمبر فرمود الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، حسن و حسین هر دو امامن، چه قیام بکنن چه بشینن، هر دوی وظیفه شون رو انجام میدن، تکلیفی که خدا براشون مشخص کرده انجام میدن. اتفاقا امام حسن اول جنگ داره، وقتی جنگ نمیتونه بکنه چیکار میکنه؟ صلح میکنه. سید الشهدا اول 10 سال صلح امام حسن رو احترام میذاره، ادامه میده. پس 6 ماه جنگ، 10 سال صلح، ده سال صلح امام حسن که حضرت به شهادت میرسه تمام میشه، 10 سالم چیه؟ 10 سالم صلح امام حسن ادامه پیدا میکنه، سید الشهدا صلح میکنه، هیچ معاویه هست، امام حسین هم هست، امام حسین دستی به شمشیر نمیبره. قرار بود در قرارداد در پیمان صلح که معاویه بعد از خودش حاکمی رو برای مسلمان ها نصب نکنه و خلافت برسه به کی؟ به دست اونی که حقش هست. معاویه خلافش عمل کرد، اینجاست که سید الشهدا دیگه تحمل نمی کنه چون خلاف عهدنامه است و خب دست به شمشیر میبره. برای چی؟ برای چی دست به شمشیر میبره؟ برای اینکه جلوگیری کنه اگه آدم فاسدی حاکمیت مسلمان ها رو دوباره به دست بگیره. یک غیر متخصص غیر معصومی که فاسد هم هست. خب گفتیم در جریان عزای امام حسین ما دو تا مصیبت داریم، یه مصیبت عظیم داریم که مصیبت عظیم همین کشته شدن ها و تشنگی ها و قطع دست و پا و اینجور چیزها بود. مصیبت اعظمی که ائمه بزرگتر از این مصیبت میدونستن این بود که مردم یه حاکم غیر متخصص پیدا کنن. فاجعه اینجاست که مردم کسی بهشون حاکم بشه که نه عضو اداره اینها رو نداره. شما یه دانشگاه رو هم در نظر بگی، بچه تون رو با خون دل بزرگ کرد بفرستید دانشگاه، خوب به این مثال توجه کنید، بعد دانشگاه بگه باشه ما کنکور قبول نمی‌کنیم، دانشجو می‌پذیریم، بیایید حالا پولم بدید، ولی ما استاد نداریم، ما از الان بهتون بگیم استاد نداریم دانشگاهمون، ولی میتونم بیان تو محیط دانشگاه درس بخونم. خب دانشگاه بدون استاد ارزش داره یا نداره؟ بله، متخصصی از توش بیرون نمیاد، درسی واقعا خونده نمیشه. یا اینکه نه شما بگن از میخوام یه مریض داریم، سرطانیه یا چیه بیاد بیمارستان، اب نداره، پذیرش میکنی ولی دکتر نداریم، شما قبول میکنید همچین مریض بیمارستانی رو؟ بیمارستان ارزشش به چیه؟ به پزشکشه، دانشگاه ارزشش به متخصصشه، استاد دانشگاهه. عالم کره زمین ارزشش به آدم ها نیست، ارزشش این هستش که این آدم ها باید چی داشته باشن؟ یک متخصص داشته باشن بالا سرشون، یه متخصص معصوم که بتونه اینها رو به اندازه یک خلیفت الله بزرگ بکنه و تربیت بکنه. قیمت کره زمین، قیمت جهان به معصومه. اگر متخصص معصوم نباشه عالم ارزشی نداره، مردم که نمیدونن چیجوری باید رشد بکنن. شما این 7-8 میلیارد جمعیت رو کره زمین چیجوری دارن رشد میکنن؟ از توی اینا چند نفر شبیه الله در میاد؟ از توی اینا چند نفر شبیه فاطمه زهرا تربیت میشه؟ چند نفر میتونن به بزرگی امام بزرگ بشن؟ چند نفر؟ خب خدا انسانها رو آفریده برای که به اندازه امام حسین بزرگ شن، مثل امام حسین باشن. مزیات عاشورا نمیگیم اسأل الله ان یبلغن المقام محمود لکم عند الله، اون مقام رو من میخوام، من میخوام بزرگ شم یک کسی مثل امام حسین بشم، یه کسی مثل خود خدا بشم. انسان عبدی اتعنی حتی اجعلک مثل، دیگه منو اطاعت کن تا من تو رو مثل خودم بکنم. انسان آفریده شده تا یک کسی شبیه الله بشه. خب ما الان کدوممون اینجوری هستیم؟ کدوممون روش کردیم؟ کدوممون؟ ما بسیاری از قوام بی نهایت قوای الهی تر ما هست که هیچ کدوم فعال نشده متاسفانه، چون مربی نداریم، چون دانشگاه نداریم، چون استاد بالا سرمون نیست، چون متخصص بالا سرمون نیست که ما رو تربیت بکنه. برای همین ما در حد کمالات یه گیاه، نهایتا من بشم یه ورزشکار خیلی قوی، مثلا 4 تا طلا بگیرم، فکر می‌کنم مثلا زندگی کردم. یا بشم یه حیوان خوب، مثلا بشم رئیس جمهوری، بشم وزیری، بشم نماینده مجلسی، بشم یه سفیری، وکیلی، اینا مقام جزء کمالات حیوانی هستش، مقام جزء کمالات انسانی که نیستش که. ازدواجی کنم، چند تا بچه داشته باشم، چند تا خونه ملکی نمیدونم، همین بیشتر بعدم بمیرم. همه آدم تو این سیکلن دیگه، دارن همینجوری دارن تلف میشن، استعدادشون داره تلف میشه. مصیبت اعظم توی اسلام حذف معصومه، معصوم نباید حذف بشه. متاسفانه خب الان جامعه ما دوچار مصیبت چیه؟ اعظمه. این که میگن بشینید برای مصیبت عظیم گریه کنید، سیاه بپوشید، پرچم بزنید، نمیدونم دست را بندازید، عزاداری بکنید، برای این هستش که این مصیبت عظیم دائما هی براش عزاداری بشه تا مردم متوجه بشن که آقا یه حسینی الان زنده است، همین الان هست که همین الان همه ما رو به کمک فرا میخونه، تمام تخصصهای لازم برای هدایت همه انسانها و خوشبخت کردن همه انسان دست همین آدمی است که رو کره زمین زنده است ولی آوار است، ولی تنهاست، ولی غریبه. که شماها مثل مردم زمان امام حسین نباشید، یزیدان زمان خودتون رو بشناسید، شمرای زمان خودتون رو بشناسید، خولی ها و جنایتکارای زمان خودتون رو، حرمله های زمان خودتون رو بشناسید، آدم کش ها و جنایتکارهای زمان خودتون رو بشناسید، حسین زمان خودتون رو بشناسید و برید به کمک این حسین زمان تا همه این چند میلیارد کل کره زمین خوشبخت بشه، کل این 7 میلیارد. ما باید عشق داشته باشیم به همه این 7 میلیارد جمعیت، نه فقط شیعیان، نه فقط مسلمان ها، همه انسان ها فرزندان اهل بیت هستن، دوست داشتنی هن، همه شون دوست داشتنی هن، همه شون سرگردان هن، همه شون منتظر امام حسین هن، همه شون منتظر امام زمان هن. شما در همین تهران این مجله جدیدی که حالا ما امسا این هفته چاپ کردیم، حالا فراموش کردم بگم بیارم براتون، هفته بعد حتما شماره جدید مجله موعود رو بگیرید برای محرم رو، یه گزارش داریم آوردیم، یه گزارش اونجا از هیئت سار الله مسیحیان. اما تهران قبلا بچه های مسیحی میمدن تو هیئت های ما عزاداری میکردن، از بس عاشق ائمه بودن میمدن تو هیئت های ما بچه های مسیحی دیگه، یکی دو تا، سه تا، پنج تا، ده تا، 20 تا، 30 همینجور رفت 100 تا، هی یواش یواش زیاد شد میمدن اونجا. الان مسیحی ها خودشون هیئت داره، هیئت سار الله دارن، همشون مسیحی هستن، عزاداری میکنن، سخنرانشون البته نه، سخنرانشون از علمای شیعه میرن سخنرانی میکنن، ولی هیئت دارن اصلا برای امام حسین، انقدر عاشق امام حسین هستن. یعنی خود کلیسا به این نتیجه رسیده که باید هیئت داشته باشه برای امام حسین، چون یکی دو تا، ده تا، صد تا نیستن جوانها و مردم مسیحی که عاشق امام حسین هم میخوان برن عزاداری کنن. اونم بچهای امام حسینن، یهودیاشون هم کلیمیاشون هم که الان همینجوری اونا هم عزاداری دارن، همینطور اهل سنت که خیلی عزاداری دارن، مقتل خونی دارن، اونا هم همینطور. توی هند شما برید ببینید، یه گزارش هم از هند آوردیم اتفاقا تو شماره این دفعه بخونید، حتما خیلی جالب هستش، از هندوها ببینید، میلیون ها هندو میان اونجا عزاداری میکنن، همه بچهای امام حسین هستن، همه بچهای فاطمه زهرا هستن، همشون امام حسین مال شیعیان نیست فقط، که امام حسین مال همه انسان هاست، امام انسان هاست، متخصص معصوم. یه پزشک میتونه بگه من تخصصم فقط مال شیعیانه؟ یه پزشک شیعه آره؟ یعنی اگر یه سنی یا یه مسیحی بره درمانش نمیکنه؟ ها؟ چرا؟ امام همه انسان هاست، بچه‌هاشن همشون و محرومن، همشون یتیمن و محرومن، از این پدرشون، پدر آسمانشون دور افتادن، فاصله افتاده بینشون. این وظیفه ماست که این رو میدونیم، باید تلاش بکنیم برای اینکه بقیه ایتام آل محمد علیهم السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه، اونها هم با پدر آسمانشون، با خانواده اصلیشون آشتی بکنن، آشنا باشن با ارزش‌های اونها. ما وقتی که به واقعه کربلا فکر میکنیم، ببینیم ائمه امام حسین میده میارزه که بیاد کشته بشه، میارزه بیاد بچه هاش یتیم بشن، اونجوری سر ببرن بچه هاشو، علی اکبر و علی اصغر و با اون فاجعه های وحشتناکی که اونجا اتفاق افتاده، زینب کبرا بچه هاشو برده، ابوالفضل خودش اومده بچه هاشو برده، بچه های امام حسن اومدن، قاسم اومده، بچه کوچولو امام حسن هم اومده برای دفاع از امامش که آخرم همونجا رو بغل امام تو سینه امام شهید میشه. پسر کوچولوی امام حسن که تحمل نمیکنه امامش رو تنها ببینه تو اون وضعیت. خب زینب کبرا اومده، نوامیس امام آمدن وسط، همه اومدن کتک خوردن، اومدن سیلی خوردن، اومدن توهین شنیدن، اومدن به اسارت آمدن شلاق خوردن تو طول مسیر. اینا به خاطر کیه؟ به خاطر ماست، به خاطر هدایت ما. با باید وقتی ما مصیبت ها رو میشنویم فکر نکنیم که آره آدم مقدسی بوده، خودش هم اهداف برای خودش داشته، آدم خوبی بوده، خب حالا کشتنش ما هم بشینیم براش گریه بکنیم. مثل گریه هایی که غیر شیعیان میکنن دیگه، غیر شیعیان وقتی گریه میکنن میگن خب حالا آدم خوبی بوده، چون آدم ارزشمندی بوده، کارش خیلی بزرگ بوده، عظمت داشته، ما نمیتونیم فراموش کنیم این عظمت رو. نه آه، اصل توه، پدر توه، اونا حقیقت تو هستن، اونجا کشته شدن، سربریده شدن. یک کسی بابای زمینیشو جلوش سر ببرن چه حسی داره؟ یک کسی مادر زمینیشو جلوش اسیر بگیرن تو کتک بزنن چه حسی داره؟ یک کسی برادرشو جلوش سر ببرن، بچهشو جلوش سر ببرن چه حسی داره؟ زمینی. حالا اون آسمانی که خب دیگه حتما بالاتر هستش. برای همینم داغ امام حسینی داغی است که داغ پدر مادر زمینی تموم میشه. یعنی کسی باباش بمیره، مادرش بمیره، یه سال بعد دیگه تمومه، داغش تمومه. ولی داغ امام حسین همیشه زنده است، چون به بلندای انسانیت، یعنی جاودانه است، حقیقت انسانیت زب شده اونجا و کشته شده. ما دقت کنیم اگه اونا کشته شدن به خاطر ما، به خاطر هدایت ماست، به خاطر این بوده که ما به انحراف نریم، ما قیمت خودمونو بشناسیم، اصل خودمونو بشناسیم، هدف خلقتمونو بشناسیم، ریشه خودمون رو بدونیم، بدونیم اصلا برای چه به دنیا آمدیم. توی عزاداری خب باید این بهش توجه شه. اگه توجه نشه عزاداری میشه یک رسم، مثل یه جشن، مثل نوروز، مثل نمیدونم چهارشنبه سوری، مثل نمیدونم هر چیز دیگری. الان متاسفانه خیلی جاها یه رسمه، خوبم برگزار نمیشه. از تو دل بیشتر عزاداری های ما یه انسان حقیقی، یه حسین حقیقی، یک منتظر حقیقی، یک یار امام زمان، یه کسی که حسین زمانشو بشناسه و به کمکش بره بیرون نمیاد متاسفانه. چرا؟ چون عزاداری های ما اون مایه رو نداره، ضعیف بقیه. فکر میکنیم هدف از عزاداری این بوده که ما یه نفر رو صدا کنیم بیاد یه چیزی از اون گذشته بخونه، مردم چیکار کنن؟ گریه کنن، حاجت های دنیایشون هم بگیرن، یکی شوهر میخواد، یکی زن میخواد، یکی مشکل مالی داره، یکی شفا میخواد، یکی دم کنکور میخواد قبول شه، بعدم هم همه برن دنبال کارشون، تموم شده پی کارش. اصلا هدفش این نیستش که داستان عزاداری ها این نبوده، که داستان عزاداری این بوده که تو به حسین زمان خودت که الان آواره است، غریبه، تنهاست، مظلومه و هر روز هم داره میگه هل من ناصر ینصرنی توجه کنی، تو هم اشتباه مردم زمان امام حسین رو نکنی. بدونی همین الان یه جایی روی همین کره زمین یه کسی به نام امام زمان منتظر توست، منتظر تو که فرزندشی تا تو رو به اندازه خودش بزرگ بکنه و تربیت بکنه. شما حرکت بکنید به سمت امامتون. سبک زندگیتون باید عوض بشه، سبک زندگی هممون باید عوض بشه، با حسین زمان خودمون باید سبک زندگی ما تنظیم بشه. یعنی ما سبک زندگیمون مهدوی بشه. اگه دانشگاه میخوایم بریم یه دانشجوی مهدوی باشیم، اگه ازدواج میخوایم بکنیم یه همسر مهدوی باشیم، مادر مهدوی، پدر مهدوی، نسل مهدوی تربیت کنیم، فرزندانمون به امامشون ارتباط، چون لیاقتشون کمتر از این نیست. بچه های ما لیاقتشون کمتر از نیست که امام و پدری کمتر از امام زمان داشته باشن. خب چرا نباید به این لیاقت برسن؟ چرا نباید به این جامعه ما مردمشون لیاقت امام زمان رو دارن؟ چرا نباید بهره‌مند بشن؟ جامعه جهانی باید یه همچین شخصیتی حاکمش باشه، چرا نباید بهش برسه؟ کیا مسئول هستن؟ ماها مسئولیم که ماها باید درست زندگی کنیم. اول از این اون آرمان‌های کربلا و امام زمان رو در خودمون پیاده بکنیم و بعد هم به نسل‌ها، به جوان‌ها، به مردم منتقل بکنیم. این فوق‌العاده مهمه. لذا وقتی میشینیم میخوای برای مصیبت عظیم گریه کنی، حواست باشه با عاطفه جاودانت گریه کن. نه اینکه بگی امام حسین یه مرد عربی بوده مثلا 1400 سال پیش، سال 60 هجری، آدم خوبی بوده، بالاخره امام ما بوده، رفته کشته شده، حالا بیش میزه براش گریه بکن. اونا احتیاج به عواطف حیوانی ما ندارن که بشینیم مثلا حالا یه صحنه دلخراشی رو هی تصور کنیم گریه کنیم. اگر هم میگن ذکر مصیبت بکنید با عاطفه انسانیتون ذکر مصیبت، بابات آقا امام حسین بابات، شما اگه یه بچه ببینه باباشو جلوی سر بریدن چیکار میکنه؟ یه مادری ببینه بچه هاشو جلوش تکه تکه کردن، یه پدری ببینه بچه هاشو جلوش کشتن، چه حسی به آدم دست میده؟ اگه متأثر نشه معلومه خیلی قساوت قلب داره، معلومه خیلی خشکیدگی داره دلش. در برخورد با مصیبت ما باید درست برخورد بکنیم، توجه کنیم که داریم مصیبت چه کسایی رو میشتریم. اونا همه اهل ما بودن، خانواده ما بودن و اصل ما و ریشه ما بودن. پیوندشون با ما از پیوند خانواده زمینی و پدر و مادر زمینیمون چیه؟ بیشتره. برای همین وقتی باش حرف میزنی خدا میگه به امام حسین که بابای اصلی تست، بگو به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای تو. در بحث مصیبت اعظم هم باید خیلی توجه بکنیم که اون مصیبت عظیم بود، باید برش درست برخورد بکنیم. مصیبت عظیم یعنی برش گریه باید بکنیم، باید واقعا برای ذکر مصیبت بشه، باید برش گریه بشه، باید برای سینه زنی بشه، باید برش این تظاهرات شورانگیز معنوی مذهبی بشه، درست. ولی این برخورد مناسب با مصیبت چیه؟ عظیمه. برخورد مناسب با مصیبت اعظم که بالاتر از این هست فقط گریه نیست. شما اگر بچه تو مریض بشه یه جایی، داداشت، پدرت، دوستت، برخوردش چی؟ برخورد دوستت نه، یه گربه تو خونه داری الان مریضه، این انسانی نیست. انسان گربه مریض باشه تو خونش یا نیازه به کمک داشته باشه بشینی فقط نگاهش کنیم آخه مثلا گرسنه‌ش، باید روی غذا بش بدی، واجبه بری بهش غذا بده، اگه ندی جهنمی میشی. به یه حیوان انسان کمک نکنه، به یه گیاه بتونه آب بده و نده، گناه داره، معصیت داره، یه گیاهی نیاز. این اینجوری نیست که بشینی بهش قصه بخوری، این دیگه مقوله مصیبت عظیم نیست. مصیبت چیه؟ بالاتره. یه معصوم متخصصی همه بهش احتیاج دارن، توی کنجه زندون هست، خب باید بیا آزادش بکنه. این فقط گریه نمیخواد، این تلاش میخواد، این عملیات میخواد، این برنامه ریزی میخواد، این سبک زندگی میخواد، این پیونده با خودت، اون شخصیت میخواد. رضا میگه اول خودت رو بساز به عنوان یک منتظر حقیقی. علی علیه السلام فرمود کسی که در شخصیت خودش منتظر حقیقی امام زمان باشه با من و هم درجه من خواهد بود روز قیامت. راه سیر و سلوک رو داره به ما یاد میده، از این راه نزدیکتر امکان پذیر نیست. میگه هر کس میخواد روز قیامت با من محشور بشه و هم درجه من باشه، خودش رو به امام زمانش برسونه، منتظر واقعی امام زمان بشه. منتظر عمل، انتظار اینجوری نیست مثل خب حالا ما بشینی ببینیم چی میشه، انتظار یه عمل. لذا پیغمبر فرمود چی؟ افضل و اعمال و امتی انتظار و فرج. بالاترین اعمال امت من عمله، این که منتظر باشم. منتظر یعنی چی؟ شما قرار شب خانم مثلا قرار شب مهمون بیاد، انتظار چجوریه؟ انتظار درست؟ پیه خب حالا بشیر خونه بیر مهمون بیاد یا نه؟ چیکار میکنه؟ منزل رو آماده میکنه، شرایط پذیرایی رو آماده میکنه، موانع رو برطرف میکنه. انتظار کار کردن، انتظار یعنی آقا من حاضرم، من هستم، با کار هستم. منتظر به معنای واقعی اونایی بودن که رفتن به چادر امام حسین ملحق شدن، و همه کسایی که این چند هزار نفری که از مدینه آمده بودن تو رو هم ملحق شدن تا شب عاشورا رسیدن، وقتی شب عاشورا امام حسین گفتش که برید، همشون فرار کردن رفتن، حکومتی در کار نیست، کشته میشیم، همه در رفتن، اونا منتظر نبودن، اونا برای دنیا آمده بودن. منتظر یعنی همون سربازای عمر سعد که تو لشکر عمر سعد بودن، تا چند ساعت قبل، حتی تا چند دقیقه قبل با امام حسین جنگیده بودن، ولی وقتی یه دفعه فکر میکنن که اه اه بابا این امامه، این پسر پیغمبر تنهاست، من وظیفه‌مه به این کمک کنم تا عمر صد توبه میکنم برمیگردم میرن تو لشکر امام. چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه تا برمیگردن، حدود 30 نفر ذکر کردن برگشتن و تا کشته شدن. چند دقیقه طول کشیده این که این توبه کرده رفته تو لشکر حضرت، بعدم جنگیده و کشته شده، شاید نیم ساعت نشده. این میشه میگن آدم حقیقی که میفهمه تنهایی امام، نیاز امام یعنی چی. یه عنصر بی خاصیت، بی مصرف برای امام زمان نبودن. منتظر یعنی انسان تو زندگیش هزینه عشقش به پدرش باشه. کسی الان شما هزینه عشقتون به همسراتون، پدراتون، مادراتون، خواهر برادراتون نباشه، میگیم آقا انسان نیست کسی که غم دیگران رو نخوره. بالاخره همه ما داریم بار محبتمون به دیگران رو چیکار میکنیم تو زندگی؟ تحمل میکنیم. میگیم چون من یه همسر دارم، دوستش دارم، خب یه هزینه هایی هم داره، یه معونه هایی داره، یه شوهر دارم، یه زن دارم، یه بابا دارم، یه مامان دارم، چند تا دوست دارم، ها؟ میپردازم. که کشور دارم، هزینه عشقم به کشورم میپردازم. هزینه عشق ما به پدرمون، به امام زمانمون کجا تو زندگی ما پرداخت میشه؟ خیلی مهمه. آیا اصلا تو برنامه ریزی های روزانه ما، هفتگی ما، ماهانه ما، سالانه ما جایی برای کمک به امام زمانمون، یاری حضرتمون، برطرف کردن موانع ظهورش وجود داره یا نداره؟ منتظر یعنی این، منتظر یعنی جدای از این که یک گیاه هست به امور گیاهی خودش میرسه، ورزش میکنه، بدنشو میرسه، تغذیه میکنه، یک حیوان هست به امور حیوانیش میرسه، به خانوادش میرسه، به مسائل اجتماعیش میرسه اینها، و یک عقل هست کار علمی میکنه، کار دانش، کسب دانش میکنه، یک انسان هست بالاتر از همه اینها. یعنی فعالیت های بخش انسانی، فعالیت های بخش فوق عقلانی داره، یه شؤونی هم در رابطه با بخش انسانی و جاودانه خودش داره، توی اون شأن وقت گذاری های خاص خودش، هزینه های خاص خودش، عشق ورزی های خاص خودش، مهرورزی های خاص خودش رو داره. توی اون شأن واقعا کمک هست برای امامش. و وقتی که در قیامت مهمترین سوال رو ازش میکنن، که اگه این سوال رو بتونه درست جواب بده بقیه سوالاش راحت تر طی میشه، ای که تو زمانی که تو زندگی کردی، 10 سال، 20 سال، 30 سال روی زمین زندگی کردی، امام تو تنها بود یا نبود؟ به کمک تو احتیاج داشت یا نداشت؟ آواره بود یا نبود؟ چرا؟ تو چی کار میکردی؟ اگه ما این سوال رو بتونیم الان جواب بدیم به خودمون که آقا من واقعا دارم کمک میکنم به تو، من واقعا وقتم، ذهنم، دلم بخشیش مشغول توه. یه کسی بتونه خودش وجدانش قبول کنه که من تو زندگیم سهمی از دلم، عشقم، سبد اقتصادیم، سبد عاطفیم، سبد هوشیم، سبد اعتباری، سبد آبرویی، هنرمند هستم، تو سبد هنریم، توی تلاش هام، کار اجتماعی میکنم، فعالیت های اجتماعی، کار سیاسی میکنم، فعالیت های سیاسی، بخشیش واقعا صرف برطرف کردن موانع ظهور حضرت است. اگه کسی خودش بتونه اینجوری قبول بکنه، واقعا امام هم قبول میکنه ازش. مهم این است وقتی از ما سوال کردن قیامت چهره به چهره در مقابل امام زمان که تو زندگی تو با این شخص هماهنگ کردی، ما بتونیم بگیم آره ما با این شخص هماهنگ بودیم. من قیامت نمیپرسن، شما پدر مادر زمینی رو نمیپرسن، چون سوالای مهم قیامت پدر مادر دیگه، رابطه تو پدر چجوری بود، رابطه تو مادر راضی بودن از تو یا نه، مگه این نیست؟ من نمیگه قیامت کسی پدر مادر ازش راضی نباشن، هیچ وقت بوی بهشت تو استشمام نمیکنه. حضرت فرمودن بوی بهشت از 500 سال راه میرسه، کسی که پدر مادر ازش راضی نیستن بوی بهشت تو استشمام نمیکنه. این پدر مادر زمینی رو داره میگه ها، های به حال پدر مادر آسمانی. اونجا ای پدر مادر زمینی هم امضا بکنن طرف رد شه، برسه پدر آسمانی، اگه امضا نشه که تو حالا 70 سال نمازم خونده باشی، تمام عمرت روزم باشی، دیگه فایده نداره. وقتی تو هیچ رابطه‌ای با پدرت نداری از نظر عاطفی، هیچ عشقی متقابلی بده بستون عاطفی وجود نداره. برای قربتش ناراحت نیستی، نه وفاداری. گفت دو تا خصوصیت اگه شیعه داشته باشه من با عجله ظهور میکنم. یکی چی بود؟ وفاداری. یکی چی؟ همدلی. به هم کمک بکنید. نه تو زندگی تو وفاداری هست نسبت به او، و وقتی تو زندگی تو همدلی نیست نسبت به او، با بقیه هماهنگ نیستی، کمک نمی‌کنید به همدیگه برای برطرف کردن موانع ظهورش، این زندگی زندگی انسانی نیست، قطعا زندگی حیوانی است. این سوال اگه ما نتونیم جواب بدیم ما گرفتاریم اونجا. این خیلی مهمه که بخشی از وقت این عشق هست که به بخشای عشقی ما سرمایه برکت میده. اون جمله که متبحث من واسه خانواده گفتیم همینه ها، اصلش گفتیم اگه کسی میخواد رابطهش با همسرش عاشقانه بمونه، رابطهش با بچه‌هاش، با دوستاش، عشق زمینی، همین عشقای زمینی که ما خیلی دوستشون داریم بمونه و شورانگیز بشه، اول باید تکلیف عشق چی رو مشخص کنه؟ عشقای آسمانیش. شما عشق آسمانی رو حذف کنید، زن و شوهر رو الان تو کشور ما از 4 تا ازدواج 3 تا شکست میخوره، نمیتونه همدیگه دوست داشته باشن. نه زنا عرضه دارن مردا رو عاشق خودشون نگه دارن، بلدن خیلی عرضه دارن مردا رو عاشق خودشون کنن، پسر دخترا، مردا هم خیلی بیشتر از اونا هنر دارن که زنا رو عاشق خودشون کنن، اما نمیتونن عاشق خودشون نگه دارن. 70% درخواستای طلاق مال کیه؟ مال خانوماست، چون مردش عرضه نداره او را عاشق خودش نگه داره. زنها هم متقابلن همینطور، مردها هم متقابلن همینطور. این چجور عشقیه؟ عشق اونی هست که حضرت میفرماید یه انسان حقیقی کسی است که وقتی از زندگیش میگذره روز به روز عشقش به همسرش بیشتر بشه، عشقش به خانوادهش بیشتر بشه، به خانواده همسرش، به همسرش، به دوستانش، به کسایی دیگه. عشقای زمینی خیلی تو اسلام مهمه. یکی فکر نکنه عشق زمینی تو اسلام، نه خیلی مهمه. یا عاشق همسرت باش. یعنی همین امام حسین به این عظمت که رباب رو کشیده آورده کربلا، سکینه رو آورده کربلا، یه شب قبل از کربلا نبود خونه، یعنی اینا نه رباب بود نه سکینه، یه شب قرار شد بدون سکینه و رباب باشه. انقدر دلتنگ ربابه، انقدر دلتنگ سکینه است که شعر داره از حضرت، یه شعر مونده که امشب چه شب طولانی است که رباب و سکینه کنار من نیستن، انگار که این شب هرگز به صبح نخواهد رسید. این تو عشقای زمینیشون هم خیلی اینا شورانگیز بودن. اگه کسی یه زن عشق زن و شوهری خوب میخواد، لیلی و مجنونی که فقط برای 6 ماه اول ازدواج نیستش که، باید همیشه باشه این حس. خب چرا نیست تو زندگی های ما ها؟ چرا همش هم اولش یه ذره هستش، اونم قبل از محرمیت، بعد که نامزد میشن و عقد میشن کمتر میشه، دعوا درگیری ها شروع میشه، بعد که عروسی میشه دوباره بیشتر میشه، یه مدت هم که میذاره دیگه اصلا ترجیح میدم دیگه نبینه. میگم از هر 4 تا ازدواج ما 3 تاش افراد پشیمونه. چرا؟ چون تکلیفشون با عشق آسمانیشون روشن نکردن. محال است یه نفر عشقشو با آسمون تنظیم کنه با زمین عشقش تنظیم نشه. محال یه نفر تکلیف دلش رو، یعنی بخش فوق عقلانیش رو، معشوقش رو پیدا کنه، معشوق فوق عقلانیش رو به عشق بازی با او بپردازه و ناتوان باشه در عشق زمینی، محاله، اصلا امکان نداره. برای همین هم پیغمبر وقتی یه زن میره پیش پیغمبر میگه من دوست دارم بیشتر شوهرم عاشقم باشه، بیشتر دوستم داشته باشه، گفتم اگه الان به خانم الان بگی کسی بره به کارشناس بگه میخوام بیشتر شوهرم دوست داشته باشه، دماغ تو عمل کن، نم برو این کار کن، برو اون کار کن، نم تتو کن، ابرو تو اینجوری کن، اینجوری کن، از این حرفا. پیغمبر میگه نه، برو نماز شب بخون، بزن به آسمون، شوهرت بیشتر عاشقت میشه. چون خدا میگه همونجوری که من توی طبیعت گذاشتم H2O میشه چی؟ آب. توی قانون اینو خدا گذاشته دیگه ها، دو تا 4 تا رو کی خلق کرده؟ خدا. قواعد فیزیک رو کی خلق کرده؟ خدا. قواعد شیمی خدا خلق کرده، قواعد ریاضی، همه قواعد علوم خدا خلق کرده. همونطور که اینا رو من خلق کردم و یه کسی با من رفیق باشه، پایینی‌ها همه عاشقش میشن. این آیه قرآن هم هستش که سنت خداست، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. امکان نداره یه کسی اهل ایمان و عمل صالح باشه و دوستش نداشته باشن و محبوب نباشه. و همه دوستش دارن، همه محبوب هستش. نیازم نیست بره نمیدونم هی دلقک بازی در بیاره، شکلک عوض کنه، نمیدونم یه کاری کنه، زور بگه که بقیه دوستش داشته باشن، نمیدونم، نه هیچ. چون ایمان و عمل صالح یعنی روز به روز شبیه کی شدن؟ شبیه الله شدن. و میشه کسی شبیه جمال مطلق و زیبایی مطلق بشه و محبوب نباشه شخصیتا، همه دوستش دارن. نمیشه نباشه. ما باید تکلیف اون اول تو سبک زندگی اون مشخص بکنیم، یه سبک زندگی خوب، یه سبک زندگی مشخص، تکلیف دلمون رو مشخص کنیم، ارتباطمون با معصومون رو مشخص بکنیم، ارتباطمون با پدر اصلیمون رو، با خانواده اصلیمون رو مشخص کنیم. ما تا وقتی فراری هستیم از خانواده اصلیمون، یعنی از پدر اصلیمون، مادر اصلیمون، تو خانواده های حیوانی شکست میخوریم، حتی تو کار عقلی هم شکست میخوریم. الان شما میگم بیشتر کسایی که تو دنیا، تو کره زمین، تو کشور ما هم تو خودکشی میکنن، کسایی که تحصیلات بالاتری دارن. 90% خودکشی های کشور ما تحصیلات بالاست. بیشترین بیماری های روحی روانی مال این دو طایفه است، اونایی که تحصیلات بالاتری دارن یا پول بیشتری تو زندگیشون هست. اینا بیشترین مشکلات روحی روانی، طلاق ها، دردی سرها، درگیری ها، فشار عصبی مال این دو طایفه است. درس خون های بیشتر، پولدارای بیشتر. طرف یه من وضع مالیم اینقدر خوب نبود، آرومتر بودم، خیلی شادتر بودم. الان اینجوری شده، ببینه رابطش با همسرش به هم میخوره، با خودش به هم میخوره، با آسمون به هم میخوره، درسش بالاتر میشه، باز همینطور. شما تا تکلیف اصل شخصیت تو، یعنی اون بخشی که تولید شادی و آرامش میکنه، یعنی بخش فوق عقلانی تو، با آسمون روشن نکنی، به صلح نیفتی با آسمان و با الله، تو پایین تمام موفقیتات درد سرسازه برات. هرچی موفق تر هستی بدبخت تر میشه انسان، هرچی موفق تر هست قصه ها، شکستاش، ناراحتیاش بیشتر میشه. پس یه آدم موفق یعنی یه آدم موفق، نه یه عقل. دستمو نگاه کنید، نه یه عقل موفق و یا نه یه حیوان موفق و نه یه گیاه موفق. یه آدم موفق یعنی یه آدم موفق، یعنی از بالا رابطش تنظیمه. اولا تو موفق بودی تو ارتباطت با غیب، تو معنویتت، تو ارتباطت با الله که معشوقت هست، الهت هست. تو میگه لا اله الا الله، یعنی من معشوقم الله، دلبرم الله. خب با این دلبر باید رابطه داشته باشی، با این دلبر، با این دلبر باید عشق بازی کنی. اگه عاشق معشوقت هست راست میگی، خب کو عشق بازیاتون، کو خلوتاتون، کو شب با هم بودناتون، کو هماغوشید، کو با خدا. تا چند بار خدا رو بوسیدی؟ چند بار با خدا صفا کردی؟ چند بار بغل کردی خدا رو؟ چند بار باش حرفای عاشقانه زدی؟ ما میگیم لا اله الا الله، اما با الله هیچ رابطه عاشقانه، صمیمی، دوستی متقابل، شخصی نمیذاریم. 70 سال هم میگیم لا اله الا الله، من الهی جد. این غلط. مثل همون آقایی هست که گفتم براتون، رفته بود ماه عسل، وقتی برگشته بود میدن خانومش داره گریه میکنه، گفتن که ماه عسل چطور؟ گفت خیلی خوب بود. و خب پچه خانومه گریه میکنه، گفت اینو یادم رفته بود ببرم با خودم. ما اینجوری هستیم. ما 70 سال میگیم خدا معشوق منه، ولی خب این معشوق کو؟ کی خلوت کردی به خاطر این بقیه رو قال گذاشتی؟ ما به خاطر معشوق درسیمون و علمیمون خیلی رو میذاریم. میگم من درس دارم، کار دارم، هیچ که من کار نداشته باشم، میخوام با درس خلوت کنم، معشوق عقلیمه. با معشوق حیوانیمون هم همینطور، معشوق بخش حیوانیمون حاضرین به همه کس دروغ بگیم. آره به مادر میگه من طرح دارم، پروژه دارم، کار دارم، الکی بعد میرم با دوست دخترش بیرون میرم میگردم، با نامزدش میرن این ور اون ور. با معشوقای گیاهیشون میخواد بره ورزش بکنه، الکی بابای میگه من درسم خیلی سنگینه، بعد میگه باشه گرفته باشگاه داره ورزش میکنه. خلوت میکنه آدم با هر معشوقی که تو هر شأنی داره. خب پس کو خلوت ما با الله؟ کو ارتباط ما با الله؟ کو لای کشیدنهای ما؟ کو قال گذاشتن دیگران؟ کو ما اصلا جگر داریم بریم با این الله گپ بزنیم؟ اون ما رو میخواد، میگه گناهکارترین آدمم باشی، من مشتاقانه منتظرتم بیای. به گناهکارا میگه، میگه اگه گناهکارایی که پشت به من کردن، با من قهر کردن، اگه میدونستن من چقدر به اشتیاق اونها نشستم، از شوق من میمردن. این خدای به این مهربونی میگه اگه بیا اشتی کنی، اگه 40 سالم گناه بیاری، همشو پاک میکنم برات. یه خدای به این خوبی و مهربانی. و ما متاسفانه مشغول کمالات پایینی و حیوانی و گیاهی هستیم، اصلا حس و حال نداریم. ما باید تکلیفمون رو با خانواده آسمانیمون، با الله اول مشخص بکنیم. ما هم چیکار بکنیم؟ رژیم ارتباطیمون رو تنظیم بکنیم، رژیم ارتباطی که تو اون رژیم ارتباطی کسی دخالت نکنه، کسی مزاحم من و معشوقم نشه. چطور یه نفر میخواد با همسرش با خانوادش باشه، کسی حق نداره مزاحمش بشه؟ یه حق منه یه حق کدوم بخش ماست؟ بخش حیوانیمونه دیگه. ما از اون جهت که حیوان هستیم، همسر داریم، فرزند داریم، خانواده داریم، حقمون هست. وقتی ما هم غذا بخوریم کسی نباید مزاحممون بشه، چون بخش گیاهی داریم باید غذا بخوره. امام رضا به خادماش گفت اگر من سر غذا صداتون کردم نیایید، بشین غذا تو بخور. حتی من صدات کردم بشین غذا تو بخور. میخواد بمونه الان غذا میخواد بخوره. چطور وقتی کسی میخواد درس بخونه کسی مزاحمش نباید بشه؟ ما یه رژیم مشخص کنیم. آقا من میخوام برای امام زمان یه ساعتی برای امام زمان باشم، تو اون ساعت هیچ کس نباید با من کار داشته باشه. من میخوام بخشی از مالم رو، بخشی از احساسم رو، بخشی از عشقم رو، بخشی از هنرم رو، بخشی از استعدادم رو، بخشی از ذهنم رو، بخشی از جوانیم رو بذارم برای خانواده آسمانیم. تو اونجا همه باید منو کمک بکنن، کسی نباید مزاحم من بشه. من یه بخشی رو میخوام بذارم برای الله. تو اون بخش هیچ کس نباید بگه که تو چیکار میکنی. و من اونجا من آدمم، انسانم، نیاز به ارتباط خصوصی و شخصی دارم. ما چون خودمون رو آدم نمیدونیم متاسفانه برای این بخشمون خیلی فکر نمیکنیم. لذا عبادتی که خدا واجب کرده اومده به عنوان یه تکلیف زوری تو زندگی. من نماز رو بخونم در رم. یه عده کسا نمیخونن. خب این یعنی کفر به بخش انسانی خود. برای همینم میگه نه، کسی که نماز نمیخونه کافره دیگه. ما بینن کفر و ایمان الا ترک الصلاة. چون کفر به خودش، به حقیقت انسانیش داره، بخشای اصلیش رو قبول نداره. خودش یه حیوان میدونه یا یه گیاه میدونه. یا نماز دیگه چیه؟ روزه دیگه چیه؟ نمیفهمدش چون خودش رو نمیشناسه. نمیفهمه که این بخش رو داره و این بخش هم احتیاج به بودن با همسر خودش، زوج خودش، جفت خودش و معشوق خودش داره. لذا ایمان نداره به خودش. یا اونایی که میگن باشه میخونیم، حالا میخونیم، به عنوان تکلیف میخونم، قضاشون نیست متاسفانه. میگه بخونیم زودتر راحت شیم. خب اینم باز خوب نمیچسبه به آدم. غذایی که آدم دوست نداره بخوره، فکر کنم 40 سال دوست نداره که غذایی رو بخوره، بخوره. گفتم برای همینم هم یه کسی الان 40 سال نماز میخونه، خیلی اینه که نماز خونه هستن 30 40 سال هم میخونن، وقتی برن مسافرت 4 رکعتشون بشه 2 رکعت خوشحال میشن، لذت میبرن متاسفانه. همین آدم ای بگش میگن دو سیخ کباب بده که شده بکی دیگه حاضر نیست بده ها. به باباش هم بخواد بده قصه میخوره، می بابام یه سیخش خورد نامرد. چون ما خودمون نمیشناسیم، ما اصل خودمون، حقیقت خودمون نمیشناسیم. یه آدم میفهمه که نماز نخوندن چقدر ضرر داره، چقدر من بدبخت شدم که نمازم قضا شده اصلا، چقدر من بدبخت شدم که هنوز نتونستم امروز پا به مسجد نرسید، دو روز نرفتم تو میکده، من چند وقت زیارت نرفتم، چند وقت رو سجاده نشستم، چند وقت پس با آسمون، با غیب، با ملائکت الله، با صدیقین، با شهدا، با صالحین پروازی نداشتم. یه آدم میفهمه اینا چقدر خسارته، چقدر اینا ننگ توی زندگی، چقدر بدبخت بودنه، چقدر محرومیته که من ندارم تو زندگی. انسان اگه بفهمه انسانه، میفهمه سهمش چیه و حقش چیه. پس ما باید تو هر دو مقوله، هم مقوله ارتباطات حقوقی و هم در مقوله ارتباط حقیقی، رابطه‌مون رو با معصوم و معصومین تنظیم کنیم، با عزای امام حسین تنظیم بکنیم، با آسمون تنظیم بکنیم، تا یک زندگی شاد و آرام داشته باشیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.